ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز به طور همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را تسلیم پارلمان این کشور کرد. سازمان بهداشت جهانی میگوید مهار بیماری ابولا 1 میلیارد دلار هزینه دارد. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه جاده های پنهان خواهید بود. پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز شنبه همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. این توافقنامه روابط سیاسی و بازرگانی عمیقی میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین تصویب این توافقنامه را رویدادی تاریخی نامید که آینده کشورش را در نزدیکی به غرب رقم خواهد زد. امتناع ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب اعتراضات چند ماهه در اوکراین و فرار او از کشور شد و در نهایت به مداخله روسیه در اوکراین انجامید. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را امروز سه‌شنبه رسما تسلیم پارلمان این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اواخر سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در غرب آفریقا هر 3 هفته می تواند 2 برابر شود و مهار این بحران به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای مقابله با بیماری ابولا در شرایط کنونی مبلغ 988 میلیون دلار نیاز است که این مبلغ شامل دستمزد کارکنان بخش امداد و پزشکی و همچنین خرید تجهیزات لازم برای شناسایی افرادی است که در معرض این ویروس قرار داشتند. از ماه فروردین که نخستین مورد بیماری ابولا گزارش شد تا کنون حدود 5000 نفر در کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال به این بیماری مبتلا شدند که دست کم 2400 نفر از آنها جان خود را به همین علت از دست دادند. کره جنوبی یک مقام ورزشی ایران را که برای شرکت در بازی‌های آسیایی به این کشور سفر کرده متهم به آزار و اذیت جنسی یک زن تبعی این کشور کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که یک زن داوطلب در استادیوم فوتبال آنساوان این عضو کادر فنی تیم فوتبال امید ایران را متهم کرده که به وی دست زده است. رویترز می نویسد که پلیس کره جنوبی این مقام ایرانی را بازداشت نکرده اما او را ممنوع الخروج کرده است. بر پایه این گزارش مسئول یاد شده که نام او فاش نشده 38 ساله است و پذیرفته که با زن داوطلب برگزاری مسابقات ورزشی تماسی فیزیکی داشته اما عمل خود را غیرقانونی نمی‌دارد. و در نهایت آنکه 310 تن از کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی در اعتراض به تعویق 2 ماهه حقوقشان اعتصاب کردند و در مقابل تونل شماره 9 این معدن تجمع کردند. و ما چند سالی است قصه پرماجرای پناهجویان مملو از حادثه و خبر است. گاه کشتیشان غرق می شود و گاه در کمپ ها و بازداشتگاه ها جان می سپارند. برسیم به جاده های پنهان، کاری از رضا جمالی.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. مهم نیست اجباری یا اختیاری ترک وطن کرده باشی. شوربختی آنجایی است که به مقصد نرسیدی و یا برای رسیدن به آنجا مجبور باشی مدت‌ها در کشوری سوم و در شرایطی سخت به شمارش لحظه‌ها برسی و شاید هم ناگهان یک روز ناقوس اخراج، بازداشت و یا بازگشت اجباری را بشنوی. یکی از این کشورهای سوم اندونزی است. بسیاری از مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به استرالیا اندونزی را انتخاب می‌کنند. احمد 52 ساله، اهل خوزستان است. بیش از 2 سال است که با هدف رسیدن به استرالیا در اندونزی گرفتار شده است. میگوید به خاطر آینده 2 دختر 14 و 11 ساله اش از ایران خارج شده است. در ایران که بود همسرش فوت می‌کند و بعد تمام مال و اموالش را می‌فروشد و به همراه 2 دخترش دل و سرنوشت را به دریا می‌زند. اما این دریا آن دریایی نبود که او در داستان‌ها خوانده بود.
ما قول داده شده بود که به راحتی ما رو استرالیا میرسونن بدون هیچ مشکلی و ما تمام دار و ندار زندگی که حدود 16,000 بود به قاچاقچی در ساکاسا پرداخت کردیم. به ما قول داده بودن که یه کشتی بسیار راحت با امکانات کامل، با امکانات جی پی اس و غذای کامل، مکان استراحت و و و مسائل دیگه در جارون میدارن و ما در صورت حاضر شدیم که این پول رو پرداخت کنیم. هنوز هم قاچاقچی بعد از 2 سال یادم وقتی ما رو بازداشت کردن از ما بازجویی به عمل آوردن و بعد از حدود نیم ساعت تصویری از اون قاچاقچی به ما نشون دادن. همگی حدود 70 نفر تایید کردیم تصویر اون شخص رو و باورت نمیشه بعد از 2 سال هنوز اون شخص از همون محل در جاکارتا داره فعالیت میکنه و هیچ اتفاق خاصی با سیستم و با پلیس اینترپول یا آندونزی براش پیش نیومده.
کشتی که قاچاقبرها به احمد قول داده بودند قایقی چوبی بود که میبایستی در درون آن 70 نفر قرار میگرفتند و به سمت آبهای اقیانوس راهی میشدند. زن، کودک، پیر، جوان، از همه ملیت ها. در این قایق کسی کسی را نمیشناسد اما همه میدانند که در این مسیر مرگ و زندگی با کی همراهند.
من به عنوان یک شخص خرمشهری که زندگی را در بندر بودم میدونستم از همون لحظه اول میدونستم که این قایق ما رو به مقصد نمیرسونه، ولی چاره ای نبود. ما وسط دریا بودیم، ما رو با قایقهای کوچیک تنجو تا محل اون زنج ماهیگیری رسونده بودن. در همون لحظه من میدونستم که این قایق ماهیگیری فرسوده ما رو نمیرسونه و به ناچار سوار اون شدیم. 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری
احمد، 2 دخترش و 70 مسافر دیگر 3 روز روی آب میمانند. موتور قایق چوبی از کار افتاده، آب نوشیدنی تمام شده است و ملوانهای قایق هم کاری از دستشان بر نمی آید و تصمیم می گیرند قایق را به همراه مسافرانش در دریا رها و فرار کنند.
درست 5 یا 6 ساعت بعد موتور قایق از کار افتاد. ملوانها هیچ اقدامی برای تعمیر اون بحران نبودن. دیگر مسافران زحمت کشیدن و حتی این کار را کردن و یک دوباره بعد چند ساعت موتور از کار افتاد. ما 3 روز روی آب بودیم. بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، تا اینکه روز سوم ملوان رو از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب کردن که فقط خدا رحممون کرد و قایقمون دار ساحل به سنگای بزرگی خورد و ما تو مردستن باید هنون سختی یادم نفته تو دکنه رو بگم دو چشار فرمز و گفته از نشون و چطور به این سنگای دار ساحل و نمشگیر کردن کسی خدا رو نمیبخشم که چرا همچین اقدامی کردم و چرا همچین کاری بگردم. هنون سخت شدن دخترم رو که دیدار چشمان من و مادرش و خواهر کوچیکش بوده هیچا از در اون بیرون نمیه و هنوز وقتی از خواب بیدار میشه کابوس اون بخ شدن و کابوس اون ساحل و کابوس اون دریا رو داره. خیلی سخت بود. ما 4 روز در گجه بودیم بدون هر گونه غذا، بدون هر گونه آشامیدنی. در یعنی ها تو به بالاها میگشتیم سبولایی کنار ساحل شیشه‌های آبی پیدا کنیم که با موج اومده باشن پس آب خونه باشن.
کابوس غرق شدن احمد و دو فرزندش به واقعیت نمی پیوندد، اما کابوس دیگری در انتظار آنهاست. پس از نجات معجزه آسای آنها، احمد و دو دخترش که در جزیره‌ای در آب‌های سواحل اندونزی سرگردانند، توسط پلیس بازداشت و رهسپار زندان می‌شوند.
ما از کمترین امکانات در زندان برخوردار بودیم، طوری که آب استعمال و یا دستشویی رو ما فقط در روز یک ساعت در اختیار داشتیم. شرایط بسیار بد جوی و در نهایت متأسفانه بدون هیچ گونه قانونی یا گوگلی که با پرداخت $2,000 از زندان جون خودمون رو نجات دادیم.
احمد خودش را سرزنش می‌کند، نه به خاطر خودش بلکه به خاطر آینده دخترانش که از تحصیل باز ماندند.
وضعیت روی روانی بچه‌ها خوب نیست. بچه‌های من نمی‌دونم، شاید بگم وضعیت رویشون از بنی که پدر هستم خیلی خیلی بهتره. من به عنوان یک پدر با 52 سال سن وضعیت روحی اصلا خوب نیست. من هیچ وقت خودم رو نمیتونم ببخشم که 2 سال از کودکی بچه‌هام رو به هدر دادم. هنوزم وضعیت ما نامعلومه، هنوزم معلوم نیست این دخترهای بیگناه هستن که میتونن مدرسهشون رو مجرم شروع کنن، در چه رده این مجرم مدرسهشون رو شروع میکنن. هیچ کسی هم جوابی ما نیست. من اگر هنوز چورس برگشت به وطنم رو داشتم، شاید ترجیح میدم که برگردم و نذارم ببینم که این دو تا دختر اینجوری در این 2 سال فنا برن. ولی متاسفانه این امکان برای من و خانوادم وجود نداره.
احمد از ناچاری‌هایش می‌گوید و اینکه چقدر برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش کرده. با این حال او هنوز دل در گرو خاک پدری دارد. اما
با اون کسی که دیدم چقدر سختی می‌کشن مردم در این مسیر، دارم به خاطر آینده فرزندانشون. و ای کاش ایران ما ایرانی بود که هیچ کدوم از ما مجبور ترکش نبودیم. خدا یک وطن ما نمی‌شد، جای ایران ما نمی‌شد و هیچ کدوم هم سر ما نمی‌شد. اگه برگردم ایران با خانم تو راست یادم زندگی کنم و این منو آزادانه مجبور کرده که در هر شرایطی باید تحمل کنم.
قصه زندگی احمد به پایان نرسید. کورسوی امیدی در آخرین لحظات بر صفحه ناامیدی زندگی او و دو دختر نوجوانش تابیده شد. پس از 3 سال دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اندونزی به آنها خبر می‌دهد که درخواست مهاجرتشان به استرالیا پذیرفته شده است، اما باید همچنان در اندونزی منتظر بمانند تا روزی به آنها اجازه دهند در استرالیا و از نقطه صفر دوباره زندگی را آغاز کنند. در قسمت بعدی مستند جاده‌های پنهان با داستان یکی دیگر از پناهجویانی همراه می‌شویم که به تازگی از جزیره ناورو در اقیانوس آرام بیرون آمده و او از لحظات رعب‌آور روی آب تا روزهای خرد کننده جسم و روح در کمپ‌های نگهداری پناهندگان در جزیره ناورو خواهد گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم. خودتی و یه کشتی تیک چوب و دریا، هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این برزخ نمیشه.
People and leaders of Iran.
Do they fund
all the people in Deutschland?
For sure, budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com